بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 48 سطر دوم. و الفاضل الشارع ذکر ایزن ان هذه الحجه مبتنیتون على کون کل واحد من وجوب الوجود و تعین امرا ثبوتیا. فخر رازی بعد از اینکه کلام مصنف رو به همون توضیحی که قبلا عرض کردیم توضیح داد، وارد اشکالات میشه و بر ابن سینا اشکالاتی وارد میکنه که ما اون اشکالات رو ذکر میکنیم. البته اشکال اساسی ایشون دو تاست، اگرچه ما چهار تا اشکال اینجا ذکر میکنیم، ولی اشکال اساسیشون دو تاست. اشکال اول و دوم و سوم منشأش یه چیزه، یعنی تقریبا میشه گفت یک اشکاله. اشکال چهارم فرق میکنه. اشکالی که مطرح کرده، اشکال اولی که مطرح کرده که به دنبال این اشکال اول اشکال دوم و سوم هم میاد، اینه که در این حجت مذکور ما تقسیمی رو مطرح کردیم و اون تقسیم رو مبنا قرار دادیم. در اون تقسیم بیان کردیم که وجوب وجود میتواند علت باشد و تعین معلول. اینو یک قسم قرار دادیم. در قسم دیگر تعین رو معلول وجوب وجود نگرفتیم، معلول امر خارجی قرار دادیم و گفتیم رابطه بین وجود، بین وجوب وجود و تعین یکی از چهار تاست. اول گفتیم یکی از دو چیزه، بعد هر کدوم رو تقسیم کردیم به دو تا، شد یکی از چهار تا. گفتیم یا رابطه لزومه یا رابطه عروضه. رابطه لزوم که باشد یا واجب یا وجوب وجود لازم است و یا تعین لازم است. رابطه عروض هم که باشه همینطور، یا وجوب وجود عارض است یا تعین عارض است. این چهار قسم رو توضیح دادیم. پس در یک قسم احتمال علت و معلول بودن وجوب وجود و تعین مطرح شد. در قسم دیگر که به چهار فرض تقسیم شد، احتمال لازم و ملزوم بودن وجوب وجود و تعین یا عارض و معروض بودن این دوتا مطرح شد. مبنای دلیل ما این بود، یعنی مبنای دلیل ما این دو تقسیم و ذکر این اقسام بود که توجه کردید دلیل اصلا مبتنی بر این اقسام شد و با رسیدگی به این اقسام به نتیجه مطلوب رسیدیم. فخ میگه وجوب وجود و تعین که در دلیل عارض و معروض یا لازم و ملزوم یا علت و معلول فرض شدند، اینا ثبوتی‌اند یا سلبی، ثبوتی‌اند یا اعتباری. اگر سلبی باشند نمیشه گفت یکی عارض یکی معروض، یکی لازم یکی ملزوم، یکی علت یکی معلول. اصلا این تقسیم در موردشون اجرا نمیشه. پس باید ثبوتی باشند تا تقسیم در موردشون اجرا بشه. بنابراین اگر ما گفتیم وجوب وجود و تعین یا یکی از این دو سلبی است، این تقسیماتی که مبنای دلیل قرار دادید هیچ کدوم تقسیمات تمامی نخواهند شد و اقسام به وجود نخواهند آمد. بنابراین مبنای دلیل ساقط میشه، یعنی اونی که دلیل برش بنا شده ساقط میشه. دلیل بنا شده بود بر تقسیم و اقسام. اگر وجوب وجود و تعین سلبی باشد، لازم میاد که هیچ کدوم از این تقسیم‌ها و اقسام رو نداشته باشیم و مبنای دلیل باطل بشه، قهران خود دلیل هم از بین میره. در صورتی دلیل شما تمام می شود که وجوب وجود و تعین هر دو ثبوتی باشند، نه اینکه هر دو سلبی باشند یا لااقل یکی سلبی باشه. اگر هر دو ثبوتی باشند تقسیم تمامه، اون وقت دلیلتون مبنا پیدا می کنه. بنابراین دلیل شما بر مبنای کسانی که وجوب وجود و تعین رو ثبوتی می دانن تمام است، نه بر مبنای کسانی که این دوتا رو یا لااقل یکی از این دوتا رو سلبی می دونند، بر مبنای اونها تمام نیست. پس دلیلتون بر کل مبانی تمام نیست، بلکه بر بعضی مبانی تمامه. و اتفاقا اون مبنای ثبوتی بودن وجوب وجود و تعین مبنای باطل. مبنای صحیح اینه که این هر دو سلبی هستند یا لااقل یکی سلبی است. پس با توجه به مبنای صحیح دلیل شما تمام نیست. دلیل شما بر بعضی مبانی تمامه، بر بعضی مبانی تمام نیست. و اون مبنایی که دلیل برش تمام است، اون مبنا مبنای باطلی است. مبنایی که دلیل برش تمام نیست مبنای درستی است. پس ما اون مبنای درست رو انتخاب میکنیم و میگوییم که دلیل شما ناتمامه. در این بیان اول فخر میخواد ثابت کند که هم وجوب وجود، در این اشکال اول، در این اشکال اول فخر میخواد ثابت کند که هم وجوب وجود سلبی است هم تعین سلبی است. در اشکال دوم و سوم میخواد ثابت کند که تعین سلبی است. به همین جهت عرض کردم اشکال اول و دوم و سوم تقریبا مثل همند، ولی تفاوت بینشون هست، ولی همشون ناظر به یک چیزند. میخوان بالاخره کاری کنن که این دوتا، یعنی وجوب و وجود به تعین، اثباتی نباشن، ثبوتی نباشن. سه تا اشکال میخواد این کارو بکنه. در اشکال اول هر دو رو از ثبوتی بودن میندازه، در اشکال دوم و سوم تعین از ثبوتی بودن میندازه. علی حالن مبنای دلیل ثابت میکنه، چه در اشکال اول، چه در اشکال دوم، چه در اشکال سوم. بعد اشکال چهارم مثلا مسئله دیگری است. بنابراین به همین جهت بود که عرض کردم اشکالات چهارگانه ایشون رو دو تا اشکال قرار میده. اما ثبوتی یعنی چی؟ سلبی یعنی چی؟ مطلب رو عرض کردم. حالا یه نکته باقی مونده که گفتیم وجود وجوب و وجود ثبوتی است یا سلبی، تعین ثبوتی است یا سلبی، این حالا میخوام توضیح بدم. امری رو بهش میگیم ثبوتی که موجود فی الخارجه. اگر موجود فی الخارج نباشد بهش میگیم سلبی، و به تعبیری دیگه بهش میگیم اعتباری. چون اگر در خارج نباشد ذهن او را اعتبار میکند و مییابد و صورتی از او در خودش وجود میدهد، پس میشود امر اعتباری. بنابراین این وجوب وجود و تعین اگر ثبوتی نباشند می توانید بگویید سلبی اند، می توانید بگویید اعتباری اند. سلبی اند به اعتبار این که در خارج نیستند، اعتباری اند به اعتبار این که در اعتبار ذهن و لحاظ ذهن هستند. هر دو اسم براشون درسته. هم می توانید بگید سلبی اند یعنی در خارج نیستند، هم می توانید بگید اعتباری اند یعنی ذهن اعتبارشون می کند و لحاظشون می کند. معنا یکیه. پس بنابراین نزاع به این صورت در میاد که آیا وجوب و وجود و تعین ثبوتی هستند یا سلبی هستند و به تعبیری دیگر اعتباری هستند. مفاهیم چیزی که در خارج نباشد بهش میگیم سلبی، چیز در خارج نباشه بهش میگیم سلبی. آدم که بهش نمیگیم سلبی، اصلا اون که خودش آدمه، خودش سلبی. البته سلب هم بهش نمیگیم، بهش میگیم آدم. سلبی یعنی این، یعنی این که سلب حالت تصدیقی داره، یعنی برش آدم بار میشه، نه خودش عدمه. میگیم که وجوب الوجود معدومون فی الخارج میشه سلبی، و موجودون فی الذهن میشه اعتباری. عدم که مفرده، قضیه نیست. این سلبی‌ها یعنی چیزی هستن که معدومون برشون هم میشه و قضیه تشکیل میشه که محمولش معدومه. وجوب الوجوده معدوم الفلخارج، حتی عیون معدوم الفلخارج، لذا تعبیر به سلبی میکنیم و موجودون فزن و متبرون فزن، لذا تعبیر به اعتباری میکنیم.
شاید تحقق شاید حد ذاته هست و مقابل اثبات، یعنی اگر دلیل و مثلا برهان بر اثبات
ثبوت شی دیگه، منم همین عرض میکنم، ثبوت شی یا عدم شی. الان منظورمون اینه. خب پس شما همه امور رو ثبوتی میدونی.
نه
خب اون ثبوتی که شما میفهمید درسته. اینی که ما الان در اینجا عرض میکنیم معناش همینه که ثبوتیست یعنی ثابت فلخارج، سلویست یعنی مسلوب فلخارج، ولی در ذهن که اینها ثابت میشن، یعنی وجوب وجود رو ما در ذهن ثابت میگیریم و ادراک میکنیم. بله البته اونم که شما میفهمید درسته، اونم ثبوت هست، میشه در اینجا هم اون فرمان شما رو درست کرد که ثبوتی یعنی امریست که حالا فی حد نفسه ثابته، کاری به ذهن و خارج نداریم، و سلبی یعنی امریست که سلب درش مخوزه، امریست که سلب درش مخوزه. مثلا فرض کنید وجوب رو اگه استغنا معنا کنیم، این سلب درش مخوزه، کاری نداریم بین که در خارج هست یا در خارج نیست. فی حد نفسه امریست سلبی، اینطور هم میتونید بگید من مراد از ثبوتی اینه، همون فرمایش شما بشه. که بعضی هم گفتن وجوب رو به من استغنا گرفتن، که اشاره خواهم کرد انشالله. این استغنا یعنی بی نیاز بودن، یعنی نیاز نداشتن، نیاز نداشتن هم سلبیه، کاری نداریم به این که حالا این تو خارج سلب بشه یا تو ذهن سلب بشه، یعنی سلبی یعنی ذاتش سلبیه. وقتی بخوان تعریفش کنید تو تعریفش سلب و اخذ میکنید، کاری به خارج و ذهن نداری. این هم معنی ثبوتی هست، معنی سلبی هست، که گاهی میگیم سلبیه، کار نداریم بین که در خارج مسلوبه، که حد ذاتش سلبیه چون سلب درش مخوزه. گاهی هم میگیم سلبیه یعنی تو خارج مسلوبه، تو خارج وجود نداره. هر دوی تعبیر درسته، در همین جام هر دو تعبیر درسته. خب این مطلب تمام شد که آیا وجوب وجود ثبوتی است یا سلبی است. توضیح دادیم تعین ثبوتی است یا سلبی است، فقط معنا کردم، اما اقوال رو در اینجا اشاره کنم. درباره وجوب وجود محققین قائلن که امر اعتباری است و در خارج هم وجود ندارد. و ثبوتی بودن این وجوب و وجود را رد می کنند، ثبوتی بودن وجوب و وجود رد می کنند. و گروهی هم هستن که ثبوتی بودن وجوب و وجود را قبول می کنند، اختلاف هست، ولی محققین حتی خود خواجه اشاره می کند که وجوب و وجود در خارج نیست، اعتبار ذهنیست. خب الان شما ممکنه به ذهنتون این خطور کنه پس اشکال فقه تمام میشه دیگه، چون فقه گفت اگر وجوب و وجود و تعین هر دوشون سلبی باشن دلیل باطله، اگر یکیشون هم سلبی باشه دلیل باطله. شما معلوم وجوب و وجود رو قبول کردین که سلبیه، پس دلیل مصنف باطل میشه. خواجه بعدا جواب رو بیان میکنه که چه وجوب و وجود سلبی باشد چه سبوتی باشد، اینجا نه به نفع ماست نه به ضرر ما. چون اصلا ابن سینا وجوب و وجود مطرح نکرده بود، ایشون واجب الوجود رو مطرح کرده بود. واجب الوجود هم وجودی سلبی نیست. یعنی اون اشکالی که شما میکنید خارج از دلیل مصنفه. مصنف اصلا ناظر به وجوب و وجود نبود. ما وجوب و وجود رو قبول داریم که سلبی است، اما در این دلیل مصنف وجوب وجود مطرح نیست، واجب الوجود مطرحه. که حالا اون اینشال عرض میکنم، خواستم اگر در ذهنتون اشکال آمده اشکال رو برطرف کنم. بله، وجوب وجود گفتیم که درش اختلافه و معتقدن که امر اعتبار است. برای این مدعا هم دلائلی آوردن فلاسفه، نوعاً این وجوب وجود رو امر اعتباری میدونن، متکلمین هم همینطور. منتها بعضی ها گفتن که ما وجوب و وجود رو سه جور میتونیم معنا کنیم. یکی استغناء الموجوده عن الغیر، این معنای وجوب و وجوده. یکی اقتضاء الذات للوجود، اینا معنای دوم. یکی از شیء الذی بهی یتمیز الذات عن غیره، این سه جور معنا برای وجوب وجود شده. اولی سلویه، استغناء الشیء عن الغیر، این روشنه که سلویه، و اگر وجوب به این معنا باشه میشه سلوی. دومی نسبت اقتضاء الذات للوجود، نسبت یا شاید کیفیت نسبت، نسبت بین ذات و وجود، اون هم به کیفیت خاص. پس وجود میشه کیفیت نسبت یا خود نسبت، هرچی. یا این نسبت هم بالا در خارج هست یا نیست. سوم از شیء الذی بهی یتمیز الذات، این سومی شبوکیه. بعضی گفتن پس بعضی گفتن باید ببینیم چگونه وجوب رو تفسیر میکنیم، طبق تفسیرش میتونیم بگیم وجوب ثبوتیست یا سلبی. بنابراین هم گفتن که میتونیم نزاع رو بین حکما و بین بالاخره علمای عقلی حل کنیم، بگیم اون کسانی که وجوب رو ثبوتی دونستن اون رو تفسیر کردن به اشیاء الذی بهی یتمیز الذات عن غیره، اونایی که سلبی دونستن تفسیر کردن وجوب رو به استغنا. به این ترتیب نزار و لفظی قرار بدیم، بگیم که تفسیراشون فرق کرده و چون تفسیرشون فرق کرده نظرشون فرق کرده. یکی تفسیر کرده وجوب رو به استغنا، نظر داده به سلبی بودنش. یکی تفسیر کرده به اشیاء الذی به یتمیز ذات، نظر داده به ثبوتی بودنش. در جاهای مختلف نظر مختلف شده و این در واقع نزای معنوی نیست، چون نزای معنوی اونجاست که در یک جا شخصی بگوید این سلبیست، این یکی دیگه بگه ثبوتیه. ولی اگر در دو جا یکی گفت سلبیست، در یه جا کسی گفت سلبیست، در جای دیگر کسی گفت ثبوتیست، این نزا نیست. نزا میشه نزای لفظی و در واقع نزا به حساب نمیاد. پس درباره وجوب این بحث ها هست که عرض کردن. اما درباره تعیون، درباره تعیون حکما معتقدن به این که تعیون امر ثبوتیه. متکلمین معتقدن که تعیون امر سلبیه. هر دوشون هم دلیل میارن. فخر رازی هم از کسانیست که یه دلیلی ابتکار کرده برای ثبوتی بودن تعیون، ولی اینجا تمام تلاشش اینه که تعیین رو سلبی کنه، که انه اون دلیل خودش رو خودش هم قبول نداره. البته دیگران هم قبول نکرده، رد کرده، ولی خب خودش هم قبول نداره. خواجه در اینجا میفرماد تعیین امر ثبوتیه و بیانی داره که وقتی رسیده میشه عرض میکنه. بنابراین خواجه اشکال فقر رو وارد نمیدونه، اشکال اول فقر رو وارد نمیدونه. تعیین رو ثبوتی قرار میده نه سلبی. وجوب و وجود رو هم که سلبی قرار میده میگه مورد بحث ابن سینا نبوده. اونی که مورد بحث ابن سینا بوده واجب الوجود بوده که اونم ثبوتیه. پس اون دو چیزی که ابن سینا ترک کرده، یعنی واجب الوجود و تعیین، هر دو ثبوتیه. وقتی هر دو ثبوتی شدن، مبنای دلیلی که گذشت مبنای تمامی است و در نتیجه خود دلیل هم تمام. این خلاصه جوابی بود که خواجه به فخر داد. ولی فخر اشکالش معلوم شد چیه. اشکالش رو بیان کردم و بعد به دنبال بیان اشکالیشون من ثبوتی و سلبی رو معنا کردم و بعد هم بیان کردم که نظر علما در مورد وجوب وجود چیست و نظرشون درباره تعیین چیست. عرض کردم درباره وجوب وجود نوعاً حکم به سلبی بودن میکنن، حکم به اعتباری بودن میکنن، ولی درباره تعیین حکما قائل به ثبوتی بودنند و متکلمین قائل به سلبی بودن و عدمی بودن. صفحه 48 این سطر دوم. و الفاضل و شارح ذکر ایزن، ایزن یعنی همونطور که تفسیر کرده بود کلام ابن سینا رو به اون تفسیر مذکوری که گفتیم، علاوه بر اون ذکر کرده که این حجت مبتنی است بر این که هر یک از وجوب و وجود و تعیین امر ثبوتی باشند. یعنی هر دو باید امر ثبوتی باشند، کل واحد باید امر ثبوتی باشه. یکیش اگر سلبی باشه یا هر دو سلبی باشه دلیل خراب میشه. حتی یسه علیهم التلازم و التعارض، تا صحیح باشد که حکم کنیم علیهما، یعنی بر وجوب وجود و تعیین، به این که با هم تلازم دارند، یعنی لازم و ملزومند، یا تعارض دارند یعنی عارض و معروضند. این تعارض رو به معنای ناسازگاری نگیرید، تعارض به معنای عارض و معروض بودن، همونطور که تلازم به معنای لازم و ملزوم بودنه. در صورتی شما میتوانید حکم کنید بر وجوب وجود و تعیین به تلازم، یعنی به اینکه یکی ملزوم است یکی لازم، یا حکم کنید بر این دوتا به تعارض، یعنی یکی عارض است یکی معروض، که این دوتا رو ثبوتی بگیرید. اگر ثبوتی نگیرید حکم تلازم یا حکم تعارض بر اینها صحیح نیست. ولو کان احد هما، یعنی هر یکی از این دو، یا کلا هما، این دو یعنی وجود وجود و تعین، اگر هر دوشون سلبی باشن یا یکیشون سلبی باشد، لما صح ذلک، یعنی صحیح نیست که بر اینها حکم کنید به تلازم و تعارض. در نتیجه اون تقسیمی که کردید تقسیم صحیحی نمیشه. و چون تقسیمتون مبنای دلیلتون بود، اگر تقسیم ساقط شود اصل دلیل، یعنی مبنای دلیل ساقط میشه. فسقط اصل دلیل، اصل در اینجا یعنی مبنا، مبنای دلیل و اساس دلیل. اساس یعنی چیزی که دلیل روش بنا شده، چیزی که دلیل روش بنا شده همون تقسیم بود، اون اقسام بودن. وقتی که ما تقسیم رو باطل کردیم، اقسام رو باطل کردیم، اساس دلیل، اصل دلیل، مبنای دلیل باطل میشه. ببینید شما میفرمایید که ولو این وجوب و وجود و تعین سلبی باشه، تلازم و تعارض میشه بینشون برقرار کرد، بین دو تا سلب برقرار کرد. این فرمایش شماست. جواب اینه که ما تلازم و تعارضی که مطرح کردیم در خارج بود، پس باید این دو طرف که تلازم دارن یا این دو طرف که تعارض دارن باید تو خارج باشن. تعارض و تلازم ذهنی که ما درست نکردیم. ما نگفتیم در ذهن ما وجوب و وجود علت است و تعین معلول، نگفتیم تو ذهن ما یکی عارض یکی معروض، تو خارج گفتیم این حکم است، تو خارج گفتیم یکی عارض یکی معروض، پس باید اینا تو خارج موجود باشن که یکی لازم بشه یکی ملزوم، یکی عارض بشه یکی معروض. و الا تو ذهن من اینا موجود باشن به چه درد میخوره؟ تو خارج سلبیان، هیچ کدومشون نیستن. وقتی نیستن نمیشه گفت عارضن، نمیشه گفت معروضن. چیزی که تو خارج هست یا باید دید عارض، معروض، لازم، ملزوم یا چیز دیگه است. اگر چیزی در خارج نباشد که نمیشه عارض و معروض حسابش کرد، به اعتبار ذهنم نمیشه خارجی را عارض و معروض حساب کرد. ما بحثمون در وجوب وجود و تعین است که در خارج عارض و معروضن یا در خارج لازم و ملزومن، پس باید در خارج ثابت باشن. اگه سلبی باشن عارض و معروض درست نمیشه. بله ذهنی کار نداریم. بله
باید رابطه تعیین را با واضح بر وجودش که خارجه مطرح بشه، نه وجود و وجود چه
امر اعتباری. همین دیگه این جواب خواجه است که میگه واجب الوجود رو مطرح میکنیم با تعیین، هر دوم ثبوتی هست.
مبنای تقسیم چهارگانه خاصه هم باید واضح بر
همینه دیگه. مبنام همین بود، مبنا واجب الوجود بود و تعیین. ابن سینا هم توجه کرده باشین تعبیر به واجب الوجود داشت. از اول ملاحظه کنید وجود وجود نبود، یا وجود واجب بود یا واجب الوجود بود. عبارتش این بود ان کان تعینه ذلک لانه واجب الوجود. بعد یه عبارت بعدی داشت لانه ان کان واجب الوجود لازم لتعینه. عبارت ابن سینا دقیق بود، همش واجب الوجود مطرح کرده بود، هیچ وقت وجود وجود مطرح نشده بود. حالا ممکنه ما در توضیحاتمون گاهی وجود وجود میگفتیم، ولی ابن سینا وجود وجود نگفت، ابن سینا واجب الوجود گفت. عبارتش هم خوندم، خودتون هم ملاحظه کنید همه جا واجب الوجود داره، وجود وجود نداره.
رابطه واجب الوجود با وجود مثل ایجاد وجود نیست، اعتبار خودش وجوده و اعتبار مثلا صدورش از فاعل مثلا ایجاد. اگر وجود و واجب اینطوری باشه باز مشکل حل نمیشه. اگر اعتباری بگیم
نه، حالا اجازه بدید من وقتی به جواب خواهد چیز باشه عینی
باشم در هر دو عینی هم صفت هم موضوعش.
حالا وقتی به جواب خواجه رسیدم توضیح میدم. من جواب خواجه رو به اجمال نقل کردم، فقط خواستم اگر چیزی در ذهنتون آمده اذیتتون نکنه، زود جواب بدم که راحت بشی. ولی جواب اصل، جواب با توضیح انشاءالله بعدا عرض میکنم. خب فخر اینطور گفت، اگر این دوتا ثبوتی باشن دلیل تمام، اگر سلبی باشن دلیل ناتمام. ازش سوال ازش میپرسیم حالا ثبوتی هن که دلیل تمام باشد یا سلبی هن که دلیل ناتمام باشد؟ جواب میده سلبیان پس دلیل ناتمامه، هر دو را سلبی میگیره، هم وجود سلبی میگیره هم تعین. استدلال میکنه بر سلبی بودنشون و استدلال دیگران را بر ثبوتی بودن ابطال میکنه. پس دو تا کار انجام میده، هم استدلال میکنه بر سلبی بودن این دوتا، هم استدلالی که دیگران بر ثبوتی بودن این دوتا دارن ابطال میکنه. و در هر دو، چه در استدلال بر سلبی بودن چه در ابطال استدلال خصم، از حجج عنادیه استفاده میکنه. ثم اطنب الکلام فل احتجاج علا کونه ما سلبیه، یعنی کلام مفصل گفته در احتجاج بر این که این دوتا یعنی وجوب و وجود و تعین سلبی هم استدلال کرده، احتجاج کرده به حجج عنادیه، قضایایی که درونشون اما بیاد که ما قضایای منفصله می نامیمشون عنادیه هم نامیده میشن، چون این در این قضایا به توسط اما بین مقدم و تالی عناد ایجاد میشه، حالا عناد در جمع یا عناد در خلو یا عناد در جمع و خلو، قضای منفصله مطلقا عنادی نامیده میشه. حججی هم گاهی از این قضایا منفصله تشکیل میشن، اگر اینطور اراده کرده باشی چنین اشکال بر تو وارد میشه، اگر اونطور اراده کرده باشی چنان اشکال بر تو وارد میشه، که یا اینو اراده میکنی یا اونو اراده میکنی، اگر اینو اراده کنی اشکالش این است یا اونو اراده کنی اشکالش این است، اینا میشه حجج عنادیه که با منفصله بیان میشه. و ابطال یعنی اطنب الکلام فی ابطال، ابطال عطف بر احتجاجه، و اطنب الکلام فی ابطال استدلالاتی که خودش وارد کرده علا اثباته ما، یعنی بر ثبوتی بودن وجوب و وجود و تعین، اینا رو ابطال کرده. کذالک یعنی باز هم به حجج عنادیه. خب این اشکال فخر بود، اشکال اولش بود که در اشکال اول بیان کرد که اگر این دو سلبی باشند مبنای دلیل ساقطه، و بعد توضیح داد که سلبی هم هستن پس مبنای دلیل ساقطه. جوابی که ما میدیم دو تا جوابه، یعنی دو بخشه، نه دو تا جوابه، دو بخشه. بخش اولش ناظر است به وجوب وجود، بخش دومش ناظر است به تعین. و در هر دو اشکال فخر رو رد میکنه. در بخش اول که بحث در وجوب وجوده، حرف فخر رو قبول میکنه، ولی میگیم که به دلیل مصنف آسیبی وارد نمیشه. به بیانی که عرض کردم بعد توضیح هم انشاءالله میدم. در بخش دوم بیان میکنیم که تعین اثباتیه و اصلا اشکال فخر وارد نیست. اما در بخش اول اینطور میگیم وجوب و امکان و امتناع همه اوصافی هستن اعتباری که با اعتبار عقل درست میشن و در خارج وجود نداره. بعد این رو اشاره میکنیم که اگر یکیشون ثابت باشد معلوم میشه بقیهشون ثبوتی هست، و اگر یکیشون سلبی باشه معلوم میشه بقیهشون سلبی هست، چون عقل اینا رو یکسان داره اعتبار میکنه، پس حکمشون در خارج یکسانه. اگر سلبی هست همشون سلبی هست، اگر ثبوتی هست همشون ثبوتی هست. وقتی اینو گفتیم مراجعه میکنیم میبینیم امتناع سلبیه، دیگه در این شکی نداریم امتناع سلبیه، چون امتناع صفت است برای ممتنع، ممکنه رو در خارج نداریم، یعنی موصوف رو در خارج نداریم. اگر موصوف رو در خارج نداشتیم، صفت هم در خارج نخواهیم داشت، چون صفت یه موجود متکیه. اگر متکایش در خارج نیست، خودش هم نمیتونه تو خارج باشه. بنابراین یقین داریم که امتناع امر سلبیه. و چون گفتیم حکم این سه تا یکیست، پس باید بگیم اون دو تا دیگه هم سلبیه، که استدلال نداره. ولو استدلال هم ممکنه بکنی، ولی احتیاج به استدلال نداره. پس بیان خواجه اینه که این سه تا، یعنی امکان و امتناع و وجوب، اعتبار عقلی هست و حکمشون واحده. یعنی در خارج اگر ثبوتی هن هر سه ثبوتی هن، اگر هم سلوی هن هر سه سلوی هن. و چون معلوم است که یکیشون سلویه، پس بقیهشون رو با سلوی باشه. این حرف خواجه است. بنابراین قبول میکنیم حرف فخر رو که میگوید وجوب وجود سلوی است، ولی میگوییم اشکالش وارد نیست. چرا؟ چون ابن سینا اصلا توجهی به وجوب وجود نداشت، تمام بحثش رو واجب الوجود بود و واجب الوجود هم که سلبی نبود، ثبوتی بود. پس اون چه که ابن سینا مطرح کرده بود ثبوتی بود نه سلبی، و اون چه که سلبی است ابن سینا مطرح نکرده بود. بنابراین اشکال فرق در این بخش بر ابن سینا وارد نمیشه. علی اما اینی که شما میفرمایید که اگر واجب ثبوتی باشد، وجوب هم باید ثبوتی باشد، چون صفت موصوفند. اگر موصوف در خارج است، پس باید صفتش هم در خارج باشه. بنابراین اگر واجب در خارج هست و ثبوتی است، وجوب هم که صفتشه باید در خارج باشد و ثبوتی باشد. این فرمایش شماست. جواب اینه که ما اگر موصوف رو در خارج داشتیم، اتصاف به صفت را هم باید در خارج داشته باشیم، ولی لازم نیست که صفتمون خارجی باشه. صفت میتواند ثبوتی باشد، میتواند سلبی باشد. مثلا ما زید رو در خارج داریم، اتصاف زید به نابینایی را هم در خارج داریم، ولی نابینایی تو خارج نیست، که امر سلبیه. اما تو خارج نیست، عدمیه دیگه. پس زید متصف می شود به امر عدمی، خود موصوف در خارج هست، اتصافش هم در خارج هست، ولی وصفش تو خارج نیست. مثال دوم، صدرا میگه ماهیت در خارج هست، حالا به عرض وجود، به تبع وجود، به هر صورت ماهیت در خارج هست، اتصافش به امکان در خارج هست، ولی خود امکان در خارج نیست. همین مقولستانی کلن همی کنن دیگه برد که اتصافشون در خارج هست، خودشون در خارج نیستن. بنابراین موصوف میتواند در خارج باشد، اتصافشون در خارج باشد، ولی صفت در خارج نباشه. معنوی هم همی کنه، واجب الوجود موصوفه، وجوب صفته، اتصاف واجب الوجود، خود واجب الوجود در خارج هست، اتصافش به وجوب هم در خارج هست، ولی خود وجوب در خارج نیست، یعنی صفت در خارج نیست. پس منافات نداره که ما بگیم موصوف در خارج هست و صفت سلبیه. نظیرش رو زیاد داریم.
صفاتی که مثلا نسبت به موصوف خارج معروض باشه، خارج مرزوم باشه، اون با صفاتی که عین ذاته که اختلاف مفهومی.
اما این فرمایش
قدرت و حیات.
بله، این فرمایش دومتون. می فرمایید که صفت وجوب عین موصوفه. بنابراین اگر موصوف ثبوتی، صفت هم که عین اوست باید ثبوتی باشد. اینجا صفت موصوف با جاهای دیگه فرق میکنه. فرمای شما اینه، اینجا صفت موصوف با جاهای دیگه فرق میکنه. جاهای دیگه صفت با موصوف متفاوته، صفت متکی به موصوفه، اینجا صفت عین موصوفه، نه متکی به موصوف. بنابراین اگر موصوف خارجی است، باید صفت هم خارجی باشه. اگر موصوف ثبوتی است، صفت هم باید ثبوتی باشد. این فرمایش دوم شماست. جواب اینه که وجوب وجود دو جور معنا میشه. یکی به معنای وجود متأکد، یکی هم به معنای همون اقتضا و استغنا و نسبت و کیفیت نسبت که عرض کردم. اگر وجوب وجود رو به معنای وجود متأکد بگیرید، این این ذاته و این اصلا مورد بحث ما نیست فعلا، این همون واجب الوجوده، چیز دیگری نیست. اما اگر وجوب وجود رو نسبت بگیرید، کیفیت نسبت بگیرید، استغنا بگیرید، امثال ذالک، این مورد بحث ماست و این صفته، این دیگه این ذات نیست. اونی که این ذاته اونو ما معتقدیم که در خارجه و اون مورد بحث ما فعلا نیست. اونی که مورد بحث ماست و فخر و ما هر دو ادعا میکنیم سلبی بودنشو، اون صفتی نیست که این ذات باشد. اون صفتی است که عرض کردیم نسبتی است برای ذات، کیفیت نسبت است یا صفت استغنا است و امثال ذلک. این دیگه حتما متکی به ذاته. وقتی متکی به ذات شد، همون حرفا در موردش میاد که ممکن است سلبی باشد و در خارج موجود نباشد، ولی اتصاف به او در خارج موجود باشه، همون که عرض کردم. بالاخره
هم دائم ندارد نفی و اثبات یا این ذات هست صفت یا این ذات.
اونی که این ذاته خود واجب الوجود دیگه، ما گفتیم اون ثبوتیه. اونی که این ذات نیست اون سلبیه و اونو ما در اینجا مطرح نکردیم. در این استدلال ابن سینا اونی که این ذات نیست و سلبیست اونو مطرح نکرده. بله چه صفه
واجب به امری که
این اضافه است متصل میشه. واجب متصل میشه به صفات سلبی، متصل میشه به صفات اضافی. کجاش ترکبه؟ هر چی باشه اتصاف خدا رو ما قبول داریم به صفات سلبی و اضافی. اینا صفات خارج ذاتن، ترکیب درست نمی کنه. اتصاف به صفات حقیقی رو اجازه نمیدیم، میگیم صفات حقیقی عین ذاتند. اگرچه تعبیری به اتصاف میکنیم، ولی خودمون میگیم تعبیرمون تسامحیه. در صفات های حقیقی عینیت لذات رو قائلیم، بر صفات اضافی و سلبی که عینیت قائل نیستیم. یا صفات فعل هم همینطور. بالاخره صفات زائد بر ذات که اشکالی نداره، چون ذات رو مرکب نمیکنه. ممکنه بی‌نهایت اضافه برای خدا قائل بشه، ممکنه حتما هست. خدا اضافه به من تنها داره، به شما هم داره، به اونم داره. این همه موجوداتی بی‌نهایتی در جهان هستن، خدا اضافه خالقیت به یکیشون داره. این همه صفات هیچ کدوم تکثر در خدا ایجاد نمی‌کنه، چون اضافاتن خارج از ذاتن. حالا اتصاف به وجوب هم همینطور. وجوب اگر عین ذات نباشه خارج ذاته، خارج ذاته. اتصاف خدا به این خارج مشکلی درست نمی‌کنه، چون ترکیب در صورتی است که این امور توی ذات وارد بشن، نه بیرون ذات وارد بشن و واجب متصف کنه.
نه بیرون ذات نباشن، واجب از این کمال خالی میشه.
اینا کمال نیستن. بله شما فرمودید که اگر اینا خارج ذات باشن خدا از کمال خالی میشه. اینا کمال نیستن، اینا ناشی من الکمالن. نه چون خدا اینها را دارد کامل است، بلکه چون کامل است اینها را دارد. دقت میکنی چه حرف میکنه؟ اینا کمال خدا نیستن، اینا ناشی من کمال الله هستند. چون خدا کامل است اینها، این صفات براش هست، نه چون این صفات براش هست کامله. خدا از طریق این صفات کمال پیدا نمیکنه، بلکه چون کمال دارد این صفات رو صادر میکند و این اضافات رو دارد. بنابراین لازم نمیاد که خدا از کمال خالی باشه، بلکه خدا عین کماله و به خاطر عین کمال بودن مشاهی این هاست. خب ابی نداره، شما اون انتخاب کرد، ما اقوالو میگیم، حالا شما هر کدومش انتخاب کردید یه دلخواه خودتون. والحق ان الوجوب والامکان والامتناع اوصاف اعتباریت عقلیت، اوصافی هستن که عقل اعتبارشون میکنه. حکمها فی ثبوت فی الخارج والانتفاع فی الخارج واحدان. یعنی اگر یکیشون ثابت فی الخارج باشه بقیهشون هم ثابت فی الخارج هست، اگر یکیشون سلبی باشد بقیهشون سلبی هست، و چون امکنا بالیقین سلبی است پس بقیه هم سلبی. خب حالا بیان مشغول بشیم ببینیم بیان کنیم که سلبیان واقعا یا ثبوتیان. میفرماد اشتغال به ذالک هاهنا لیس بنافع ولا ضار. اینجا به درد نمیخوره ما وارد این بحث بشیم. چرا؟ چون مصنف که وجوب وجود رو مطرح وجوب وجود رو مطرح نکرده بود تا ما ببینیم وجوب وجود سلبی یا اثباتی. ایشون واجب الوجود رو مطرح کرده بود، واجب الوجود هم سلبی نیست، اثباتی است. لان شیخ لم یتکلم در وجوب وجود تا بیان بحث کنیم ببینیم وجوب وجود سلبی یا اثباتی، بلکه تکلم کرد در واجب الوجودی که لا یمکن ان یقال انه سلبی. پس یک طرف مطلب تمام شد، یعنی ثابت شد که واجب الوجود سلبی نیست. بعد اون طرف دیگر هم ثابت کنیم که تعین هم سلبی نیست. اشاره میکنم مطلب خیلی کوتاهه. تعین نمیتواند سلبی باشد، باید ثبوتی باشد. بیان مطلب اینه که طبیعت نوعیه رو ما با به وسیله تعین متعینش میکنیم، یعنی با این تعین فردی درست میکند، فردی درست میکنیم برای این طبیعت، با تعین دیگه فردی دیگه، با تعین سوم فرد سوم و هکذا. تعینات اضافه میشن به طبیعت و با اضافه شدن تعینات به طبیعت فرد درست میشه، شخص درست میشه. خود طبیعت نمیتواند ذاتاً متکثر شود، یعنی خودش اقتضای تکثر داشته باشه، نمیشه. هیچ طبیعتی نمیتونه اقتضای تکثر داشته باشه، چون اگر اقتضای تکثر داشته باشه هیچ وقت واحدی از اون طبیعت یافت نمیشه، چون اون واحد هم این طبیعت رو داره اقتضای تکثر میکنه، دوباره باید متکثر بشه. هرگز واحدی به دست نمیاد و وقتی واحد به دست نمیاد طبیعت اصلا حاصل نمیشه. بنابراین هیچ طبیعتی نمیتونه مختزی تکثر باشه. طبیعت باید نسبت به تکثر و وحدت لا اختزا باشه. میتونه اختزای وحدت بکنه ولی اختزای تکثر نمیتونه بکنه. نسبت به تکثر باید لا اختزا باشه. بنابراین ما تکثر طبیعت رو باید از طریقی درست کنیم و اون طریق اضافه کردن تعینه. و اگر تعین امر ثبوتی نباشد اضافه کردنش کاری انجام نمیده. طبیعت همونطور که هست هست، این سلبی رو بهش اضافه کن یعنی هیچ چی بهش اضافه کن، خب که نمیشه، چیزی عوض نمیشه، فردی درست نمیشه. تکثر از طریق تعین و انضمام تعین درست میشه. پس باید تعین امر ثبوتی باشد که انضمامش تکثر درست کنه. حالا چطوری انضمام پیدا میکنه، چطوری تکثر پیدا میکنه، در فصل بعد انشاءالله توضیح داده میشه. اصل بحث الان گفته شد و ثابت شد که تعین باید امر ثبوتی باشد، اما چطوری منظم می شود به طبیعت و چطوری تکثر درست می کنه این تو فصل بعد انشاءالله توضیح داده می شه. و اما تعین فلا شک در این که طبیعت واحده ممکن نیست که تکثر به نفسها، یعنی خودش نمی تواند کثیر شود، خودش نمی تواند مقتضی کثرت باشه، من حیث واحدتون، چون طبیعت واحده نمی تواند متکثر بشه. بله اگر تکثر از اصل داشت خب متکثره، ولی اگر واحد قرارش دادی دیگه نمیتونه متکثر بشه. به حیث این که تعینات متعدد بشدادی کثیر میشه، ولی با این حیث وحدتی که دارد نمیتواند متکثر باشد. بل یجب اذا تکثرت ان تتکثر به امر ینضاف الیها، اگر بخواهد تکثر پیدا کند نه به اقتضای ذاتش، بلکه تکثر پیدا می کند به وسیله امری که ینزاف و الیها، یعنی به این طبیعت اضافه می شود و چیزی که سلبی باشد نمی تواند اضافه شود، ثبوتی می تواند اضافه شود. پس تعین باید ثبوتی باشد که بتواند اضافه شود به طبیعت و طبیعت را متکثر کند. فثبت که تعین امری ثبوتی. دلائل دیگر هم برای ثبوتی بودنش داریم ولی به همین دلیل اکتفا میکنیم. و سیجی و بیان تکثر طبیعت و نحوه تکثرش فی الفصل الذی یلی هذا الفصل، یعنی فصلی که به دنبال این فصل میاد، یعنی فصل بعدی. در فصل بعدی این مطلبی که را توضیح داده میشه. اشکال اول فخر خوندیم و دیدیم که وارد نیست. اشکال دوم و سومش هم برای اثبات این است که تعین امر سلبی است، اونم ان شاء الله رد میکنیم تا اشکال چهارمش هم برسیم.